سلام و صبحتان بخیر. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. بیاین که در نخست خبرها را مرور کنیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، روز جمعه نگرانی عمیق خود را درباره گزارش‌های مبنی بر احتمال اخراج قریب الوقوع تعدادی از افغان‌ها از امارات متحده عربی ابراز کرد. بنت در صفحه ایکس خود نوشت که من عمیقا نگران گزارش‌هایی هستم که حاکی از آماده سازی برای اخراج تعدادی از افغان‌های آسیب‌پذیر از امارات متحده عربی است. و از امارات متحده عربی خواست که فوراً این برنامه ها را متوقف کند. بنت گفت که افغانستان امن نیست و کسانی که مجبور به بازگشت می شوند با آزار و اذیت و خشونت جدی روبرو هستند. این هشدار پس از آن صادر شد که بنت و دیگر گزارشگران ویژه ملل متحد ادامه اخراج اجباری افغان ها توسط ایران و پاکستان را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که کارشناسان ملل متحد ادامه بازگشت اجباری افغان‌ها از ایران و پاکستان را محکوم می‌کنند و آنها تأکید کردند که بازگشت‌های اجباری باید فوراً متوقف شود. وزیر داخلی پاکستان می‌گوید که مدت اعتبار کارت‌های پی‌او‌آر مهاجرین افغان تمدید نخواهد شد. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، روز جمعه 18 جولای تایید کرده است که حکومت تصمیم گرفته است که کارت‌های پی‌او‌آر مهاجرین افغان را تمدید نکند. با گزارش یک رسانه پاکستانی به نام سما، او در یک گفتگوی غیر رسمی با خبرنگاران اظهار داشت افغان‌هایی که اکنون از پاکستان اخراج می‌شوند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به پاکستان منع هستند. نقوی تصریح کرد که قرار گرفتن افغان‌های اخراج شده در لیست سیاه بخشی از یک تغییر سیاست ملی گسترده‌تر است. مدت اعتبار کارت‌های پی‌او‌آر مهاجرین افغان در پایان ماه جون پایان یافت و پیش از این حکومت پاکستان گفته بود که تمدید اعتبار این کارت‌ها تحت بررسی قرار دارد. پی‌او‌آر کارت‌هایی هستند که در سال 2007 از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به مهاجران افغان توزیع شدند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین المللی از جمله عفو بین الملل و دارندگان کارت‌های پی‌او‌آر بارها در مورد تهدید اخراج 1.4 میلیون مهاجر افغان دارنده این کارت از پاکستان از ابراز نگرانی کردند. صدر اعظم جرمنی از همکاری قطر در روند اخراج برخی افغان‌ها از جرمنی قدردانی کرد. فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، گفت که بازگرداندن شماری از افغان‌ها به افغانستان با همکاری نزدیک با دولت قطر انجام شده است که به گفته او قطر در این روند نقش میانجی را ایفا کرده است. و روز جمعه در صفحه ایکس خود قطر را شریک قابل اعتماد و استراتژیک در منطقه خواند و از امیر قطر تشکر کرد. جرمنی روز جمعه اعلام کرد که 81 افغان محکوم به جرم را به افغانستان تحت حکومت طالبان فرستاده است. جرمنی پیش از این نیز گروهی از افغان‌هایی را که متهم به انجام جرایم مختلف بودند به افغانستان فرستاده بود، اقدامی که توسط گروه‌های حقوق بشری محکوم شده است. صدر اعظم جرمنی پیش از این در برلین به خبرنگاران گفت که بازگرداندن افغان‌های داخل در جرایم به افغانستان به معنای تغییر موضع جرمنی در مورد حکومت طالبان یا به رسمیت شناختن آن نیست. و تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، اعلام کرد که اسرائیل و سوریه با آتش بس مورد حمایت ترکیه، اردن و همسایگان موافقت کردند. آقای باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه نیز است، در نخستین ساعات بامداد امروز در شبکه ایکس نوشت که صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور سوریه با حمایت وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با آتش بسی که مورد استقبال ترکیه، اردن و همسایگانش قرار گرفت موافقت کردند. سفیر ایالات متحده در ترکیه افزود که ما از دروزی ها، بادیانشین ها و سنی ها می خواهیم که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به همراه سایر اقلیت ها یک هویت سوری جدید و متحد بسازند و با همسایگانشان صلح و رفاه برقرار کنند. اسرائیل در روزهای اخیر حملاتش به جنوب سوریه را افزایش داد و روز چهارشنبه نیز اطراف کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع سوریه در دمشق را هدف قرار داد. اسرائیل بارها خواستار محافظت از دروزی های سوریه و همچنین غیر نظامی ماندن جنوب سوریه شده است. در درگیری‌ها بین اقلیت دروزی با قبایل بادیانشین در منطقه سویدا در جنوب سوریه و سپس دخالت نیروهای دولتی در آن تا چند روز اخیر نزدیک به 600 تن کشته شدند. مقام‌های اسرائیل و سوریه هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده یادداشت تام باراک را باز نشر کرده است. داشته های مهم این برنامه: هشدار کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، افزایش چشمگیر در بازگشت اجباری مهاجران افغان یک بحران چند لایه حقوق بشری را ایجاد خواهد کرد. روایت مهاجرینی که اخیراً مجبور به بازگشت از ایران شدن چیست؟
برام گوشتون از خانه بودین بیرین دیگه اگر نمیرین در می وسیلاتون برادر جان آتیش میزنیم، شما رو کتک میزنیم، ما ترس و یلس کردیم همه چی لکردیم.
طالبان ده ها زن را در نقاط مختلف شهر کابل به اتهام عدم رعایت حجاب و نداشتن محرم بازداشت کردند. یکی از این زنان پس از رهایی به رادیو آزادی گفت:
در دخترکم همراه ما بود، مریض بودم، پیش دکتر می رفتیم، باز همونجا بسیار برخورد خراب سخت کردن، دیگه تا عوضه گفت می برام.
در این باره گفتگوی هم خواهیم داشت با یک فعال حقوق زنان در افغانستان. کمابی مشکلی که بدها مشکل دیگر باشندگان شهر کابل افزوده شده، در این باره از پایتخت نشینان خواهیم شنید.
آب آشامیدنی در این منطقه بسیار کم است، سطح بسیار پایین رفته، دیگه چای کده بعض جای بود خوش شده.
و از تشدید سیاست های کشورهای اروپایی در پیوند به قوانین پناهندگی هم برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که افزایش چشمگیر در بازگشت اجباری مهاجران افغان یک بحران چند لایه حقوق بشری را به وجود آورده است. این کمیشنری در اعلامیه‌ای که به تازگی منتشر کرده افزوده است که بسیاری از افغانها یا به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند یا به دلیل تهدید، آزار، اذیت و ترساندن ناچار به بازگشت شدند. در همین حال شماری از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند میگویند که به دلیل همین تهدیدها و فشارها ناگزیر به بازگشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سناکاکر.
همزمان با تشدید روند اخراج و بازگرداندن گسترده و بی سابقه مهاجران افغان از کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یا OHCHR هشدار داده است که این وضعیت یک بحران چند لایه‌ای حقوق بشری را رقم زده که نیازمند توجه فوری جامعه جهانی می باشد. در اعلامیه این کمیشنری که روز جمعه 17 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده آمده است که بسیاری از افغانها به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند و شمار دیگر به دلیل تهدید، آزار و اذیت و ترساندن ناچار به ترک کشور میزبان گردیدند. در ادامه این اعلامیه تاکید شده است که کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان داوطلبانه، مسئول، با کرامت و مطابق با حقوق بین الملل صورت گیرد. در این حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند میگویند تهدید و آزار آنان را مجبور به بازگشت کرده است. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برام گوشتون از خانه بودین بیرین دیگه اگر نمیرین در می وسیلاتون برادر جان آتیش میزنیم، شما رو کتک میزنیم، ما ترس و یلس کردیم همه چی لکردیم، یکم سویه ما رو لطکوب کردن بعد ما ترسیدیم سویه.
یکی دیگر از مهاجران بازگشتی که اونیز نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
وضعیت مردم به افغانستان اونجا چندان خوب نبود، بخاطر از اینکه در کار نمیگرفت، هر جایی که میرفتی در کارخانه در گنکارگاهی که کار میکردیم میرفتیم، می میگفت افغانستانی ها رو نمیگیریم، ده تا که در سفرمون بایی هم بعضی وقت میرفتیم، این نان نمیرسید برای ما، گشت و گذار نمیدانیستیم، تا بالاخره مجبور شدیم دیگه برگشتیم افغانستان.
فولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این اعلامیه خواستار توقف فوری بازگشت اجباری تمامی پناهندگان و پناهجویان افغان شده است و ویژه آنانی که به گفته او در صورت بازگشت با خطر پیگرد، بازداشت خودسرانه یا شکنجه روبرو هستند. در اعلامیه OHCHR با ابراز نگرانی در مورد بازگشت زنان و دختران، خبرنگاران و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع افغانستان که به گفته این اعلامیه در برابر انتقام‌جویی و شکنجه سوی مقامات طالبان آسیب پذیر هستند، آمده است که این نقض سری اصل بنیادین حقوق بین الملل یعنی اصل عدم بازگشت است. بر اساس معلومات ارائه شده سوی این نهاد، در مدت حدود 7 ماه گذشته بیش از 1.9 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 1.5 میلیون آن تنها از ایران بازگردانده شدند. کمیشنری می افزاید که از این تعداد 938 هزار تن یعنی 60% اخراج شدند که 500 هزار نفر آنها از تاریخ 13 جون به این سو اخراج گردیدند. ضرب الاجل تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران به تاریخ 6 جولای پایان یافته است، اما روند اخراج افغان ها از ایران پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در تاریخ 13 جون به گونه بی پیشینه شدت یافته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از زنان و دختران مقیم شهر کابل و اقاربشان مدعی‌اند که حکومت طالبان آنان را به اتهام عدم رعایت حجاب یا نداشتن محرم در مناطق مختلف شهر کابل بازداشت و زندانی کرده است. آنان همچنان مدعی‌اند که تعداد زنان و دختران بازداشت شده که به بیش از 250 تن می‌رسد و سوی وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شدند، هنوز در زندان به سر می‌برند، اما شماری از آنان با ضمانت رها شدند. همکارم به جزئیات این موضوع پرداخته که گزارش با صدای یک فعال حقوق زنان آغاز میشه.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی میترسن. طالبا هدفشان هم این دیگه زن در جامعه حضور نداشته باشه.
صمیمه امیری یک فعال حقوق زن است که ادعا میکند روز پنجشنبه 17 جولای یک همکار او با برادرزادش ساعت 5 عصر از بازار در منطقه شهر نو شهر کابل توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به علت به گفته او نداشتن حجاب بازداشت شدند. وی در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که همکارش به او گفته است که او و برادرزادش تا 250 زن و دختر بازداشت شده را در حوزه دیدند که به گفته او یک تعداد رها شدند، اما شمار دیگر هنوز هم در حوزه بودند.
یک از همکارای من زندانی شده، دختر و زن زیادی چهار جمع کرد، در حدود 100 دختر خانم و خانم ما را جمع کردن، اینا را زندانی کردن. این وقت اینا را جمع میکنن حوزه میبرن، بشان شما حجاب مراعت نکردین، با جنات به خانم باشین حجابتون مراعت کنی، گوشی و جان چک کرده تمام شد. دیگه تو یک خانم دیگه تا از جرمنی آمده بودم، رحم شدم محرمش همچنان لطف کردی نصف رفتن مونده، حتی ضمانت یک تعداد شاهزاد کرد دیگه فعلا سرنوشت نیست.
خانم امیری برخی از پیام‌های کتبی همکارش را به رادیو آزادی فرستاد که در آن ادعا کرده که قبل از آنان زنان زیاد دیگری بازداشت شدند و از این تعداد تنها 50 تن دیشب با ضمانت رها شدند.
نمیتا شهر بازار که پشت یک دوا یک ترکاری خوروی این مرد کجا بیکار است، مرد کجا پیدا کنه؟ شخصا ما مرد نداریم.
یک باشنده کابل و مادر 6 دختر جوان نیز به رادیو آزادی ادعا کرد که او و یکی از دخترانش از سوی محتسبان مرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ساعت 12:04 روز پنجشنبه در منطقه پل سرخ ناحیه سوم شهر کابل بازداشت شدند که به گفته او پس از توهین و الفاظ زشت و رکیک دوباره رها شدند. این زن که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که آنها حجاب کامل داشتند، اما به دلیل نداشتن محرم مرد از سوی محتسبان مرد طالب بازداشت شدن.
یک دخترکم مندای ما بود، مریض بودم، پیش دکتر میرفتیم. باز همونجا بسیار برخورد خراب سخت کردن. دیگر تا اوزا گفت میبرم. باز یک کس پیدا شد همونجا ما را گیری و خلاص کرد. حجاب منظم داشتیم، چادر داشتیم. بسیار گفای خراب زد که شما به حجاب سید، به عزت سید. این همی گفا را بر من گفتم. یکی دانه مولوی سخت، سلای سفید داشت. نمو یک رقم خطی ما کرد که ایش در جامعه انسانیت و رقم دفن همی بود. زنها را زیاد اکاستر پایان کردن تا دو دانه زن دیگره. این مرد کجا بیکار است، مرد کجا پیدا کنیم؟ اینیم شخصا ما مرد نداریم.
او میگوید که شوهرش فلج است و پسرش کودک 7 سال است. با همین ترتیب یک دختر جوان دیگر از کابل که اونیز مدعی است برای چند ساعت با یک اوزای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر طالبان در منطقه شهر نو کابل منتقل شده، پس از بازجویی در حوزه و دادن هشدارها و چک تلفنش به ضمانت خانواده اش رها شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، گفت که زندگی در افغانستان برای زنان بسیار دشوار شده و این کشور برای آنان به زندان تبدیل شده است، چیزی که برخی از فعالان زن و حقوق بشر نیز بر آن تاکید دارند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبان به کلی افغانستان به یک زندان کلان زنها تبدیل کردن. زنها و دخترها حق نفس کشیدن ندارن، یعنی در شرایطی که زنها و دخترها نتانن که تا شهر و بازار برن و به نیازهای خود رسیدگی کنن، بتانن به دیدار دوستا و اقارب خود برن، اصلا این یک وضعیت غیر انسانی و غیر قابل تحمل است.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نداهای مطرح شده پاسخ ندادند. قابل ذکر است که روز پنج شنبه ویدیوهای در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان میداد نظامیان طالبان و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر زنان را سوار موترها می کردند و زنان گریه کنان به آنان التماس می کردند که رهایشان کنند. اما رادیو آزادی از مکان دقیق و تاریخ ثبت این ویدیوها اطلاع ندارد و نه در ویدیوهای منتشر شده در این مورد چیزی گفته شده است. بر اساس ادعاهای کسانی که در این گزارش مصاحبه شدند، تا یک هفته گذشته طالبان بازداشت و هشدار دادن به زنان و دختران را در رستوران‌ها، بازارها، جاده‌ها و مکان‌های مختلف عمومی با دلیل عدم رعایت حجاب یا محرم آغاز کردند. شمار از دختران و زنان مقیم کابل پیش از این نیز شکایت مشابهی را بر رادیو آزادی مطرح کردند.
در گزارش همکارم از بازداشت ده‌ها زن و دختر از سوی افراد امری به معروف و نهی از منکر طالبان در شهر کابل شنیدیم. در این باره با یک فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان در کابل گفتگو کردم. البته او به دلیل حساسیت موضوع و تهدیدات احتمالی نخواست نامش فاش شود. در نخست از او پرسیدم که در حال حاضر وضعیت در شهر کابل چگونه است؟
متاسفانه که وضعیت در افغانستان قسمی است که هر روز از روز دیگه مشکلات بر زنها بیشتر میشه و وضعیت بر زنها وخیمتر میسازن. قرار که هفته های قبل بود کمه که نسبتا خوب بود، یعنی خانم ها میتونستن که برند بگردن در داخل رستوران ها برند، ولی اکثر از اونا امرایشان محرم می بود، اجابا چیزی که گفتن مراعت میشه، همگی ماسک میپوشن، یعنی حالت نبود که به حجابی نشان بده، چون که یک چیز معمولی شده و باید همه گیر رعایت کنه. ولی متاسفانه که نظر بازی که وقت بعد از اینکه چند شب قبل ویدیوهای پخش شده که نسبت بازداشت یکی از خانم‌ها و دختر خانم‌ها شد، امروز وضعیت کاملا تغییر کرده. چند از تقریبا یک ساعت قبل ما یک بار با پاکشان و کابل ما رفته بودم و در اونجا وقتی که ما دیدم خودم تا به سرعت با طفلا دوباره خارج شدم و در داخل پارک آنچنان تمامش مربوط به مردها بود و ما متاسفانه که یک نفر خانم ندیدم، ولی در چهار اطراف پارک تعداد زیاد از امر بالمعروف استاده بودن که در هر صد قدمی دو نفر از اینا استاده بودن و ما خودم که در این وضعیت قرار دارم که من ماسکم برای مشکل است، برای من نفسنگی پیدا میشه، ولی من مجبور بودم که ماسک نکشم و با بسیار سرعت زیاد با اطفال خود من دوباره از پارک خارج شدم.
این موضوع چه نگرانی هایی را برای شما و دیگر زنان که از قبل با محدودیت های زیادی روبرو بودن ایجاد کرده؟
دقیقا که نگرانی زیاد از زنان مکملا به مشکلات روحی و روانی گرفتار شدن و این را درک کنند. وقتی که یک مادر فکر کنید که یک زن است که یک نسل به دنیا میاره، وقتی یک مادر از نگاه روحی و روانی وضعیت خوب نداشته باشه، چگونه یک مادر وقتی که طفل را برای آینده برای وطن تقدیم میکنه او یک طفل سالم باشه و او طفل ولو که بچه باشه و این امیدوار هستند که باز او مردها در اینجا کار و زحمت میکشند. و فکر میکنم که فعلا وضعیت افغانستان قسم ساختن که زندان بیش برای زنان نیست. اگر زنان هر جای میرن برشان محدودیت های وجود داره. دقیقا من امروز وقتی که به خانه خود بازگشتم من اشک ریختم و گفتم وقتی که ما من حیث یک مسلمان هستیم، ما اکثرا قرآن خواندیم با ترجمه و تفسیرش، ولی هیچ نوع محدودیت و مشکلات به زنان وجود نداره. فعلا زن جا به رعایت میکنه، با محرم خود میباشه. چرا ما با زندان های خانه باشیم؟ چرا با مشکلات روحی و روانی گرفتار شیم؟ در حالی که من امروز چشم گیر خود با پارکا میبینم، به هر طرف مردها میشینن، حرف میزنن، میگردن، غذا میخورن، والیبال میکنن، فوتبال میکنن، هر نوع امکانات بر مردها مساعد است. ولی من متاسف هستم که در همین شرایط اکثرا مردها هم کنار زنها ایستاده نشدن. اگر اینا با هم متحد میشدن و کنار زنها ایستاده میشدن، شاید وضعیت ما بهتر نمیشد. شما در روزا میبینید که در افغانستان تعداد مهاجرین ما از ایران دوباره میان و این طفلکایی که من عملا رفتم مهاجرین دیدار کردم، هر کدامشون اشک میریختن به اینکه میگن امروز بر من میگفتن که ما خود به خاطر از زیاد گریه میکنیم که ما خود لاقل مکتب میتونستیم با اون تهدیداتی که بر ما وجود داشت مکتب میرفتیم، اینجا ما از مکتب میمانیم. این فکر کنین مکتب نباشه، درس نباشه، تعلیم نباشه، یعنی ما در یک زندان. فکر کنین که ما میریم به عصر جاهلیت و فکر میکنیم ما هم زنده به گور هستیم.
با توجه به این وضعیت شما اینده زنان و دختران در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم که اگر این وضعیت به این منوال پیش بره، متاسفانه که ما میگیم جامعه جهانی و اینا کسایی هستن که اینا حمایت میکنن، اگر حمایت نکنن میشه زودتر وضعیت از این حالت تغییر کنه. ولی متاسفانه که صدای زنای افغانستان هیچ کس نمیشنوه. اگر صدا رو میشنون صحبت هایی رو میکنن، ولی او جنبه عملی پیدا نمیکنه. اگر وضعیت به این حالت پیش بره، شما شاهد از این باشین که ده ها دختر آمار خودکشی بالا خواهد رفت، ازدواج های زیر سن اضافه خواهد شد. مشهدی رمیال خود میبینم در یه هفته قبل سه دختر از اون جایی که من همراهش ارتباط دارم به سن 14 سالگی، شما فکر کنیم که اینا مجبور شدن خانواده اینا رو بعدن به ازدواج دادن. ازدواج ها بیشتر خواهد شد. مردم حالا که راه فرار وجود نداره که سابق بود، مردم به خاطر درس تحصیل و طرف روانی ایران و پاکستان میشد. ولی متاسفانه که زنها اونم مشکلات روحی و روانی و بالاخره خودشون در وضعیت قرار خود رسیدن که مرگ ترجیح خواهد داد نظر به زندگی.
یک فعال حقوق زنان بود که از کابل صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
الکساندر دوبرینت وزیر داخلی جرمنی و وزرای داخلی 5 کشور اروپایی دیگر روز جمعه بر سر مجموعه ای از اهداف برای تشدید قوانین پناهندگی از جمله بازگرداندن پناهندگان به افغانستان و سوریه به توافق رسیدند. این جلسه پس از تصمیم برلین در ماه می برای رد پناهجویان در مرز برگزار می شود. سیاستی که گفته می شود با کشورهای همسایه هماهنگ شده، اما انتقادات قابل توجهی را به دنبال داشته است. در جلسه دیروز وزیر داخلی جرمنی با همتایانش از فرانسه، پولند، اتریش، جمهوری چک و دنمارک و همچنین مگنوس برونر کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا دیدار کرد. اهداف توافق شده در سیاست پناهندگی که نیاز به تایید بروکسل دارد، شامل رفع موانع قانونی برای انتقال پناهجویان رد شده به مراکز امن خارج از اتحادیه اروپا و فعال کردن رویه های پناهندگی در کشورهای سوم است. دولت جدید جرمنی پیش از این اقداماتی را برای مهار مهاجرت از جمله تعلیق برنامه های اتحاد خانواده و اسکان مجدد انجام داده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که دولت جرمنی اقدامات را برای جلب حمایت رایدهندگانی که به حزب راست افراطی یا بدیلی برای جرمنی روی آورده بودند انجام می‌دهد. این حزب در انتخابات پارلمانی ماه فوریه به پیروزی تاریخی دست یافت. دوبرند گفت همه ما نگران این هستیم که کشورهای ما تحت فشار زیادی از مهاجرت غیرقانونی قرار دارند که باعث ایجاد اختلافات عمیق در جوامع ما شده است و ما می خواهیم این اختلافات را کاهش دهیم. وزرای داخلی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که بازگشت پناهجویان به افغانستان و سوریه باید عادی شود و کشورهایی که در بازگرداندن شهروندانشان همکاری نمی کنند باید با محدودیت های ویزا روبرو شوند. در این اعلامیه همچنین آمده است که از کمک‌های تجاری و توسعه‌ای به عنوان ابزاری برای فشار برای تسریع بازگشت پناهندگان و تقویت همکاری در زمینه مهاجرت استفاده خواهد شد. آنها همچنین خواستار استفاده از درون‌های بیشتر و بودجه اتحادیه اروپا برای تقویت امنیت مرزی و پرسنل شدند و گفتند که اقدامات جدی علیه شبکه‌های قاچاق انسان انجام خواهند داد. در این اعلامیه تاکید شده است که درخواست پناهجویان که قبلا در یک کشور اروپایی دیگر درخواست پناهندگی دادند و سپس در کشور دیگر درخواست پناهندگی می‌دهند باید فوراً رد شود. با گزارش رویترز جلسه دیروز و تصمیمات آن دقیقاً یک دهه پس از آن صورت می‌گیرد که انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی درهای جرمنی را برای نزدیک به 1 میلیون پناهجوی جنگ زده و تحت تعقیب گشود، تصمیمی تاریخی که مسیر سیاست اروپا را تغییر داد. در همان روزی که وزیر داخلی جرمنی با وزرای کشور 5 کشور دیگر اتحادیه اروپا برای تشدید سیاست‌های پناهندگی توافق کرد، این کشور اعلام کرد که 81 مرد افغان را که محکوم به انجام جرایم بودند به افغانستان بازگردانده است.
بیشتر از خبر،
برنامه اسکان بشر ملل متحد هشدار می‌دهد که سطح آب در کابل به گونه قابل توجهی کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کم‌آبی قرار داده است. این سازمان اخیراً اعلام کرده که پایتخت نشینان افغانستان با بحران بی‌سابقه کم‌آبی روبرو هستند. برخی از باشندگان شهر کابل نیز میگویند که آب چاهای مناطقشان خشک شده و با کمبود آب مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز میشه.
سطح آب بسیار پایین رفته، چاه خشک شده اکثرا.
نظیر سحری یکی از باشنده های منطقه پاچاسایب پایمنار ولایت کابل است. او میگوید کمبود آب آشامیدنی مشکلات زیادی را به باشنده های این منطقه ایجاد کرده است. او روز جمعه 27 سرطان به رادیو آزادی گفت که باشنده های این منطقه آب آشامیدنیشان را از خانه هایی که چای عمیق حفر کرده و یا از فاصله های دورتر تامین میکنند.
آب آشامیدنی در این منطقه بسیار کم است، سطح بسیار پایین رفته. دیگه چای کده بعض جای بود خوش شده، کسی که توانایی داشت اثر چا زده و کسایی که توانایی نداره اون مجایایی که مثلا نو داره دا به سطح متر دور میرن نو میارن، سر صبح میرن نوبت میگیرن، در بشکه پر میکنن میارن. در زراعت هم همچنان سطح بسیار پایین رفته، چا خشک شده، اکثرا زراعت مردم به کم‌آبی مواجه است.
زینت یکی از باشنده های ناحیه 16 شهر کابل نیز مشکل مشابهی را مطرح میکند.
آب بسیار کم شده و ما بسیار با مشکل هستیم، به خاطر از اینکه مشکل خانه خود را حل کنیم از تنگرهایی که در بیرون آب به فروش میرسانند از او آب خریداری میکنیم و بسیار با احتیاط در خانه خود به مصرف میرسانیم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که برنامه از کان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات تازه هشدار داده که سطح آب در کابل به طور قابل توجه کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کم‌آبی قرار داده است. این سازمان روز شنبه 17 جولای در صفحه 1 سیاسی تویتر سابق خود نگاشته که باشندگان پایتخت افغانستان با بحران بی‌سابقه کم‌آبی روبرو هستند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد افزوده که رسیدگی به بحران آب افغانستان نیاز به سرمایه گذاری گسترده و همکاری و هماهنگی بین سازمان‌های بین‌المللی دارد. این سازمان تاکید کرده که بلند بردن آگاهی مردم در مورد مصرف و مدیریت آب برای مقابله با بحران آب ضروری است. یون ابیتات در ماه اول سال جاری نیز گفته بود که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی آب مواجه هستند و این کشور به سرمایه گذاری های بزرگ در بخش زیرساخت های آبی نیاز دارد. برخی از آگاهان امور و مدیریت آب نیز کمبود آب در شهر کابل را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که برای حل این مشکل باید اقدامات مختلف روی دست گرفته شود. عبدالله حیوات یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
یگانه راه بیرون رفت از مسئله آب است که یک تعداد کثیری از مردم شهر کابل از این کوچ بودن، مثلا کسایی که از ولایت به خاطر کمبود کار یا نبود کار از ولایت آمده به داخل کابل، اونا باید دوباره انتقال داده شون از کابل به ولایت، در اونجا کار اشتغالی برشون شود تا اینا از کابل برن. رای دوم است که بند شاهروس و بند شاتوت بسته شود که کابل آب پیدا کنه و دیگه نیمه چاه کنده شود سر دریای لوگر که آب زیر زمینی بلند شود. و مسئله سوم است که آگاهی در مابین مردم زیاد شود که آب به جای مصرف نکنه.
این در حال است که پیش از این سازمان بین المللی مرسی کورپس هشدار داده است که تا سال 2030 کابل با بحران جدی کمبود آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. این سازمان گفته که در 10 سال گذشته سطح آب‌های زیرزمینی کابل تا 30 متر پایین رفته که دلایل آن گسترش سریع شهرنشینی و تغییرات اقلیمی بوده است. این سازمان جمعیت فعلی کابل را 7 میلیون نفر برآورد کرده، در حالی که با اساس معلومات ماستر پلان این شهر فقط برای 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است. مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان با تاریخ 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل نیز گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستان ها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستان ها و خزان ها را در شهر زندگی میکردیم. تابستان ها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی بعیس کارگردان. در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از اون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم ها این دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستایی کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من را گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم ای چی رسه به ای که باز دارد و سوار شام و چی رسه به ای که باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه مقدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم صاحب زمین دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که دوست دو جده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سب. انداختم خود از این بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمی اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگه طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گپ نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاد من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عمو عشق و علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام مانده و تعداد زیادی از معلمین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل امرای ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی. یک بریم و گفتن کسکزی ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم. ولی ما گفتم میتونیم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت است چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که کمی لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو. ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندند، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودند.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتون همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود. فیلم آرزو اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن. من فکر میکنم با شنودای ما جالب است، خصوصا به نسلای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، ایره بفهمند که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان همی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتن میشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی ما دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراثی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم ایره خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگه ما شد یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ ما گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیر، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، بلکه داد مردم ما را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتو نگرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگه را بگم که من بعد از اون فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچوبارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد ازو فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشترم. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او ای وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. ای در اگر اخبار خوانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و آنس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسیم به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانه های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخانه بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیف آن از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشیر در تخالی کوم سترگی می پلار دیر که خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشیر در تخالی کوم نن ما تختر دی نن ما تختر دی نن ما تختر دی امدان نن ما تختر دی جشن دلی دو ٹولو اختر و نبی تر دی نن ما تختر دی امدان نن ما تختر دی پټول جهان کې ویلا تا ناشنا نلرم ته چران لرې مستی او مسکان لرم ته چې مې پرڅان کې ز غم د دنیا نلرم ته چې مې پرڅان کې ز غم د دنیا نلرم خیر دې چې به پچا سر سیالی کوم خیر دے چ بے وزلا یم پچا سر سیالی کوم سترگی می پلار دی زڑکے خوشحالی کوم ناستی ما چراغ شے زڑ در تخالی کوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے تم خپلوان تم سار تم سروان تم گٹا تم تاوان تم دار تم درمان تم می کفر تم می ایمان تم می جنجال ترمان تم می کفر تم می ایمان تم می جنجال ترمان تم می خوک جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم تم می خوک جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم سرگ می پلاری دی زڑک کے خوشحالی کوم ناستے ماچ راب شیز زڑ در تا خالی کوم سترگے میں پلاری دی زڑک کے خوشحالی کوم ناستے ماچ راب شیز زڑ در تا خالی کوم نن ماتا اختر دے امنا نن ماتا اختر دے یش دلی دو ٹولو اختر و نبی تر دے نن ماتا اختر دے امنا نن ماتا اختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نبی تر دے
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای